در سال نهم، یعنی همون سال هشتم که رسول خدا صلی الله علیه و آله مکه رو فتح کردن، خب ایام ماه رمضان بود، بعد ماه شوال و بعدش هم ایام حج سال هشتم آمد. مشرکان بر اساس همون سنن جاهلی و شرک‌آلود خودشون حج سال هشتم رو برگزار کردن.
بله.
سال نهم هم طبیعتاً می‌خواستن بر همین اساس برگزار بکنن که این آیات نازل شد. مضمون این آیات این هست که امسال هم هیچ، امسال هم به هر حال مشرکان طبق هم سنن خودشون آمدن، اما از سال آینده کسی حق ندارد بر اساس سنن جاهلی و شرک‌آلود حج انجام بده یا امور دیگری. اونچه که در ابلاغ براءت بود دو سه نکته بود، یکی این نکته است، یکی از سنن مشرکانه و جاهلی انجام حج توسط مشرکان که یک نمود سخیفی داشت و اون این که عریان بعضا طواف می کردن، طواف عریان دور خانه خدا.
بله.
و نکات دیگر. حالا راجع به این نکته من توضیحی عرض بکنم که گاهی ممکنه برای عزیزان شنونده این سوال پیش میاد که چرا عریان، مگر لباسشون چه مشکلی داشت. روایتی رو مرحوم قمی از تفاسیر شیعه در تفسیر خودشون، تفسیر معروف قمی، ایشون با سند خودشون از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که حضرت فرمودن که از جمله آداب عرب جاهلی در مورد اعمال حج این بود که اگر کسی داخل مکه میشد و با لباسی که به تن داشت کعبه رو طواف میکرد، بعد از اتمام طواف دیگه اون لباس نمیتونست بپوشه و لباس رو صدقه میداد و از تن میکند و نگه داشتنش و پوشیدنش براش حلال نبود. لذا کسانی که میومدن به مکه اگر لباس دیگری داشتن، خب معاوضه میکردن بعد از طواف اون لباس دیگرش رو میپوشید. اگر این نبود، از کسانی از اهل مکه و اینها به امانت لباسی میگرفتن، تو اون لباسی که به امانت گرفتن طواف میکردن، بعد لباس به صاحبش برمیگردوندن و دوباره لباس قبلی خودشون رو میپوشیدن. حالا اگر کسی هیچ کدوم از این وضعیت رو نداشت، نه لباس زاپاس دیگری داشت و نه از کسی میتونست لباس به امانت بگیره، چنین کسان عریان طواف میکردن، لباس خودشون رو میکردن کنار میگذاشتن، نعوذ بالله، با حالت عریان دور خانه خدا طواف میکردن، مجدده میرفتن لباس خودشون رو میپوشیدن.
این بین زن و مردم فرقی نداشتن؟
متاسفانه بله، منتها در برخی نقل هاست که زنها در چنین وضعیتی شبها طواف میکردن، مردهاشون روزهایان اون بحث فطرت و خصلت‌های درونی
عفیف بودن، بله.
اون عفتی که ناشی از اون فطرت انسانیست، همین مقدار حداقل اونها رو به این سم سوق میداد که زنها شبانه این کار رو انجام بدن. البته این نکات دیگری هم از روایات استفاده میشه در علت عریان طواف کردن. مثلا تو بعضی از نقل ها هست که اینها میگفتن که ما در اون لباسی که خدا رو درش معصیت کردیم سزاوار نیست در این لباس طواف انجام بدیم، لذا اون لباس معمولی خودشون رو کنار میگذاشتن، یا عریان یا از اهل حرم، یعنی اهل مکه، که اصطلاح هم اونها حمص میگفتن با حا و سین. حمص جمع احمس به معنای کسانی که خیلی دیندار هستن، متشدد در شدید در دینداری هستن، از اونها بر لباس میگرفتن، لذا از اهل مکه اگر گیرشون نمیومد عریان طواف میکردن. این نقلیست که در روایت معصوم نقل پیشین که عرض کردم در روایت امام صادق علیه السلام مرحوم قمی نقل میکنه
در مورد علت عریان طواف کردن.
یکیش این بود، یکی از موارد ابلاغ براءت این بود. و البته این نکته در آیات نیست، در ضمن اون آیات چندگانه اول سوره توبه نیست، بعد امیرالمؤمنین با لسان خودشون ابلاغ میکردن، این رو امر الهی بود، امر غیر قرآنی. از این مورد کسی حق طواف عریان نداره.
این مثلا سنتی بود که در جاهلیت ایجاد شده بود دیگه جناب استاد.
بله.
در مثلا حج ابراهیمی که همچین
بله. تحریف سخیف بود که متاسفانه رخ داده بود. نکته دوم این که راجب مشرکان، تکلیف مشرکان باید با دولت اسلامی روشن میشد. اولا اعلام میشد در این قصه که تو آیات هست که مشرکان نجس هستن، نجاست و پلیدی هم ظاهری هم باطنی دارن، لذا اینها حق ورود مسجد الحرام دیگه نخواهند داشت. بعد از این ابلاغ مشرکان حق ورود مسجد الحرام ندارن. و نکته دیگر هم این که خارج از بحث مسجد الحرام، مشرکان اونهایی که عهد و پیمانی با رسول خدا صلی الله علیه و آله دارن، مدت دار عهدشون تا اون مدتی که تو پیمانشون با پیامبر هست محترمه، و اون مشرکانی که عهد و پیمانی با رسول خدا ندارند، اینها 4 ماه فرصت دارن. تا 4 ماه میتونن بیان تحقیق بکنن، بررسی کنن، سیر در زمین داشته باشن و آزادانه بچرخن. اما بعد از 4 ماه دیگه مشرکان حق فعالیت فرهنگی و حضور آزادانه در زمین ندارن.
در جزیره
عرب خواهم شد. آیه میفرماید که بعد از 4 ماه مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید. این معنیش چیه؟ معنیش این نیست که از دم تیغ تمام مشرکان را بگذرانید، بلکه معنیش اصلا حال کسی اگر مشرک بود و در درون خودش اون رو مخفی میکرد، به ظاهر رفتار ایمانی داشت، نفاق میبرزید، کسی کار به کار این نداشتن که در مدینه پیامبر منافقین رو تحمل میکرد.
بله.
تمام این سخن در اون مشرکان است که آزادانه در صدد تخریب اسلام و ایمان هستن و تبلیغ شرک، بتخانه‌شون میخوان دائر باشه، تبلیغ شرک بکنن. ناظر به اینها آیه میفرماد که اینها رو باید به قتل برسانید در هر جای زمین که یافتی. در حقیقت میخوان زمین رو تنج بکند برای این گونه فعالیت ها نسبت به اینها. و بخشی از اون فرمان هم این بود که مشرکان به هر حال تا 4 ماه فرصت دارن.
بله.
اگر خواستن بیان نزد پیامبر و سوال بکنند،
امان دارن.
اشاره امان دارن و حتی با اسکورت پیامبر اکرم اینها رو به مأمن و محل قرارشون برسونن.
پس 3 محور داشت این پیام اعلام برات از مشرکین. بسیار سپاسگزارم جناب استاد از توضیحات کاملتون که در این برنامه ما بحث اعلام برات رو مقدم کردیم. انشاءالله در برنامه آتی هم ادامه بحث در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا نبي، لأن مشية ذاتها که جهان ظهور مشیتش، صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش، ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش، نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرد به دولتش، که به هستی آمد نیستی ز تجلیات محمدی. یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي.
از این که همچنان با شبکه خودتون، شبکه رادیویی معارف همراه هستید سپاسگزارم. تا این لحظه انشاءالله برنامه رو پسندیدید. و اما زلال تاریخ که بررسی تاریخ صدرالاسلام از نگاه شیعه رو به اتفاق شما گرامیان تقدیمتون کردیم. منشور امیر رو همینک دعوت میکنم بشنوید. شرح خطبه 96 در واقع قسمت پایانیش توسط حجت الاسلام بر مسلمین محدثی که امیدواریم مورد توجه و عنایتتون واقع بشه.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا.
الله اکبر الله اکبر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
سلام به همه شما خوبان همراه. امیدواریم روشنی کلام حضرت امیر علیه السلام بر جانتون نشسته باشه و هر لحظه با نگاهی علوی فراز و نشیب‌های دنیا رو پشت سر بذارین. ما هم با افتخار کلامی دیگه از امیر بیان حضرت علی علیه السلام رو تقدیمتون میکنیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
شاید شما هم آدمایی رو دیده باشین که به حساب رفاقت و قوم و خویشی از کسی که کارمند بانک یا هر نهاد دیگه‌ایه توقع دارن بهشون وام بدون نوبت یا مجوز بده یا حتی استخدامشون کنه و دلشون میخواد سهل‌انگاری و حق‌کشی رو جایگزین انصاف و عدالت کنن. به نظر شما اگه همین آدم ها در زمان امامت معصومان علیهم السلام حضور داشتن، تسلیم فرمان و ولایت اون بزرگواران می شدن؟ بله عزیزان، در این برنامه ادامه خطبه 196 از نهج البلاغه فیض الاسلام رو با موضوع گلایه ها و زیاده خواهی های طلحه و زبیر می شنویم که استاد جواد محدثی برای ما توضیح می دن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در این برنامه خطبه 196 نهج البلاغه فیض الاسلام رو بحث میکنیم. در نهج البلاغه های دیگر با نسخه صبحی ساله شماره 205 هست. و من کلام له علیه السلام کلم بهی طلحه و زبیر بعد بیعته بالخلافه. یک خواسته دیگه هم یا گله دیگه هم طلحه و زبیر داشتن این بود که چرا ما رو با مسلمان‌های دیگر یکسان و برابر قرار دادی؟ ما سابقه انقلابی داریم، ما از اصحاب پیامبر بودیم، چنین بودیم، چنین بودیم، باید مزایایی برای ما قائل باشی، نه که با دیگران یکسان باشیم. حضرت پاسخی هم در همین زمینه دارن، میگن خب این حکم خداست، حکم خدا رو که نمیشه عوض کرد. و اما ما ذکرت ما من امر الاسوه، اونی که یاد کردید و گله کردید که چرا من به نحوه یکسان و برابر بین شما و دیگران برخورد میکنم. فان ذلک امر لم احکم انا فیه رأیی ولا ولیته هوا منی. این مسئله نیست که من به رأی خودم عمل کرده باشم یا از روی هوای نفسم و تمایلات شخصی خودم به این امور پرداخته باشم. بل وجدت انا و انتما ما جاء به رسول الله صلی الله علیه و آله قد فرغ من، هم من و هم شما، آنچه را که رسول خدا آورده و احکام الهی روشن هست، فارغ ازش شده، مسئله تمام شده، بدیهی هست، همه اینا رو میدونیم. فلم احتج الیکما فی ما قد فرغ الله من قسمه و امضا فیه حکمه. در این موردی که خدا حکمش رو بیان کرده و حکم قطعی هم داده، سهم ها رو هم مشخص کرده، سهم مسلمین رو در غنایم معین کرده، در بیت المال معین کرده، حالا احتیاجی نبوده که من بیام تو این زمینه از شما چه کمکی بگیرم، حکم خدا رو عوض کنیم. فلیس لکما والله عندی ولا لغیرکما فی هذا عتبا، نه شما و نه هر کس دیگر نزد من این وضعیت رو دارید که جای این انتقاد و ملامت و سرزنش اصلا نیست، انتقادتون مورد نداره اصلا. و بعد دعا میکنن که اخذ الله به قلوبنا و قلوبکم الالحق، خداوند دلهای ما و شما رو به سمت و سوی حق بکشه و الهمنا و ایاکم و صبر و به ما و شما صبر الهام بده، چون صبری که از مواقعش همین جاست که انسان برای تسلیم در مقابل امر خدا بتونه مقاومت داشته باشه و بر هوای نفسش غالب بشه. ثم قال علیه السلام، جمله پایانی خطبه حضرت امیر باز یک توصیه است به اینکه انسان حق مدار و حق محور باشه. میفرماید رحم الله امرأً رعا حقا فعان علیه او رعا جورا فرده و کان عونا بالحق علی صاحبه. رحمت خدا بر کسی که حقی رو ببینه، یاور حق باشه، جور و ستمی رو ببینه اون رو برداره و برگردونه و باش مقابله کنه و اون و یاور حق باشه در مورد کسی که صاحب حق هست، بی طرف نباشه در صحنه درگیری حق با باطل، جور با عدل، خدا با طاغوت. بی طرف بودن در جمع تماشاچی ها خود گناهی است عظیم.
ای گل زیبای سرسبز، از خدا آینه ها می شوی رسد.
پرونده روی پرونده، گلایه پشت گلایه. برای نوشتن گزارش درباره مهمترین دلایل جدایی به سراغ مشاور خانواده رفتم. مشاور از مراجعانی می گفت که از وقتی دیوار احترام بینشون فرو ریخته، اثری از محبت و اشتیاق میونشون نیست، یا از دعواهای بی سر و تهی می گفت که با یه توهین شروع میشه و خشم طرفین رو سرریز میکنه. حتی کار به برخورد فیزیکی کشیده میشه و اگه جلوی این بی‌حرمتی ها گرفته نشه، هیچ دوام و عاقبت خوشی برای زندگی مشترکشون انتظار نمیره. با مرور پرونده ها و مشکلاتشون و دعواهای خیابونی که با یه ناسزا جرقه خورده، بیشتر از همیشه نیرو و قدرت کلمه ها رو باور کردن. بله عزیزان، امامان معصوم و هدایتگر ما حتی در بدترین شرایط هم فوش و ناسزا رو برای ما جایز نمی دونن و مولا علی علیه السلام در خطبه 197 از نهج البلاغه فیض الاسلام از ناسزاگویی اصحابشون در جریان جنگ صفین ابراز نارضایتی می کنن و می فرمایند.
خطبه 197 نهج البلاغه فیض الاسلام رو خدمت شما عزیزان مطرح می کنم. خطبه‌ای که در نهج البلاغه موجود رایج 206 هست بر اساس نسخه صبحی ساله. و من کلام له علیه السلام و قد سمع قوما من اصحابه یسبون اهل الشام ایام حربهم بصفین. این کلام کلام حضرت امیر علیه السلام هست آنگاه که شنید در روزهای جنگ صفین بعضی از اصحابش اهل شام رو فحش و ناسزا میدهند. خب روشن هست که در حادثه جنگ صفین که یک طرف امیرالمؤمنین علیه السلام و اصحاب او بود و یک طرف هم معاویه که مقرش در شام و دمشق بود و از اونجا سر طغیان علیه حکومت علوی برافراشته بود و منجر شد به این درگیری طولانی و با تلفات زیاد از دو طرف، در حین جنگ و در زمانی بعضی از اصحاب حضرت امیر علیه السلام دشنام دادن به سپاه شام و پیروان معاویه. حضرت در این خطبه اونها رو نهی میکنه از اینکه شما اهل دشنام و ناسزاگویی و فحش باشید. داشتن زبان پاک و عفت کلام، پرهیز از حرفای زشت و دشنام دادن یک فضیلت اخلاقیه و بددهانی و ناسزاگویی یک رذیله است. دو نفری هم که با هم فحشکاری میکنند، این فحش میده اون هم جوابش رو میده، به این اصطلاحاً تصاب میگویند، یعنی هر کدام دیگری رو سب و دشنام میده. این رو ابتدا گفته باشیم که دشنام غیر از اظهار براءت و بیزاریه. اگر حضرت امیر یارانشون رو از این که به دشمن ناسزا بگن نهی میکنه، ناسزا گفتن مقوله است که نوعی بی عفتی در کلام هست و نداشتن نزاکت در گفتار، ولی براءت یک موضع اعتقادی و مکتبی هست. اظهار براءت از دشمنان خدا و رسول و قرآن امر لازمی هم هست. تبرا و تولا از واجبات دینی و از فروع ماست. در قرآن کریم هم خدا هم از عده‌ای براءت شسته، به پیامبر هم فرموده که از عده‌ای براءت بجویند. از ویژگی‌های حضرت ابراهیم هم به عنوان اسوه این رو ذکر میکنه که از مشرکان زمان خودشون تبری جستن، براءت کردن، غیر از دشنام دادنه. و همچنین لعن باز فرق میکنه با دشنام و سب. لعن کردن به دشمنان خدا و دشمنان دین باز این اشکال شرعی نداره. خود خدای متعال در آیات قرآن عده‌ای رو لعنت کرده، شیطان رو لعنت کرده، منافقین رو لعنت کرده و کسان دیگه‌ای که اینها ملعونون هستن از زبان خدا و رسول و انبیا و فرشتگان الهی. اون سب و دشنامی که حضرت امیر نهی کردن، اون حرفای زشت تحریک کننده است که افراد رو به مقابله به مثل را می‌داره که اونها هم بد میگن، فحش میدن و این کینه و کدورت میاره. در تمثیل جالبی در ادبیات ما هست که دهن خیش به دشنام میالا هرگز، کین زر قلب به هر کس بدهی باز دهد. منظور این تمثیل اینه که خب انسان اگر یک پول تقلبی به کسی بده، اون کس که نگه نمیداره، اون رو برمیگردونه به خود انسان. دشنام و فحش دادن هم این شکلیه، کسی که فحش بده فحش میشنوه. از شعرهای ناصر خسرو هست که آنچه خواهی که مدرویش مکار، آنچه خواهی که نشنویش مگو. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چون سد غم و بلایی. چو به کار خیش مانی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. ز بلای او بزندم که رها شوی ز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی. بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی، اگر از علی جدایی.
امیدواریم دفتر زندگیامون پر باشه از کلمات و جملاتی که مهر و دوستی رو به قلبامون هدیه میده. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه رحمت بی پایان خداوند باشید. خدا نگهدار. یا علی مدد.
در مذهب ما کلام حق ناد علی، طاعت که قبول حق شود یاد علی. در مذهب ما کلام حق ناد علی، طاعت که قبول حق شود یاد علی. از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی. از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
یه ابر تنهاست که میباره از آسمونه، بی ستاره دلش گرفته قصه داره.
عالم هنوز تشنه درک حضور توست، عرض و سماست در طلبت ایها الرسول. تو میروی و در دل هر کوچه جاری است عطر متانت و ادبت ایها الرسول.
میرود پیامبر وای بر ما چون مولا تنها شد.
اگه کسی میخواد سوار کشتی نبی اکرم بشه باید خودشو به پیغمبر بسپرد. اگه آدم سوار کشتی شد، کشتی آدمو میبره. او دست ما رو میگیره، قدم به قدم دستم بگرفت و پا به پا برد. او پیغمبر محبت، با محبت خدا ما رو ادب میکنه. دست ما رو میگیره به مقصد میرسونه. به ما گفتن تسلیم باشید.
آسمون عزاداره، زمین گرفته ما تب
مرسیه خورشید،
نور چشم زهرا کو،
مروری بر رفتارهای اجتماعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بصیر و آگاه شیعه مولا، تا قیام حق پا بر جا، مهدی زهرا تا تو بیایی، منتظریم ما یا مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و ایام پایانی ماه صفر، روزهای منتهی به سال روز رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام و همینطور شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدوارم که عزاداری هاتون در این روزها و شبها مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. در این روزها با شماییم با ویژه برنامه مرثیه خورشید و در مورد شاخصه های رفتارهای اجتماعی پیامبر گرامی اسلام و مردم با همدیگه گفتگو میکنیم و امیدوارم که در این برنامه هم بنده سید سعید حسینی و همکاران عزیزم سید محمد علی حسینیان تهیه کننده بزرگوار و محسن مهابادی صدا بردار عزیزمون رو با این ویژه برنامه رادیو معارف همراهی بفرمایید. امیدوارم که خدای متعال توفیق بده که هرچه بیشتر معرفت خودمون رو نسبت به پیامبر و سیره اون حضرت بالاتر ببریم. لطفاً شما هم کنارمون باشید. توی این برنامه هم افتخار میزبانی حجت الاسلام هادی الیاسی، پژوهشگر محترم در حوزه مسائل دینی و اجتماعی و خطیب گرانقدر رو دارم. استاد الیاسی عزیز خدمت شما سلام عرض می‌کنم. ایام رو بهتون تسلیت و تعزیت میگم و خیلی متشکرم که با ما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب حسینی و شنوندگان محترم و همچنین بنده هم عرض تسلیت دارم. سال روز شهادت پیامبر عظیم الشأن اسلام، سبت اکبرشون آقای امام حسن مجتبی و حضرت علی ابن موسی رضا علیهم صلوات الله رو در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از شما، خدمت از ماست. استاد الیاسی، در برنامه قبلی به اینجا رسیدیم که پیامبر گرامی اسلام خیرخواه همه مردم بودند و وظیفه ما به عنوان پیرو اون حضرت اینه که در قبال این خیرخواهی حضرت رو یاری بکنیم. اینکه این یاری کردن پیامبر چه معنایی داره، به معنای اون ادای تعهده، به معنای عمل به اون وظیفه ایست که حضرت با این تبلیغشون، با این پیام رسانی از سمت خداوند برای ما ایجاد کردن. در تاریخ اسلام میخونیم و میشنویم که پیامبر گرامی اسلام و همه معصومین علیهم السلام در هر دوره‌ای و در هر شرایطی دنبال یار بودن. به عنوان مصداقش میتونیم به ندای حل من ناصر امام حسین علیه السلام اشاره بکنیم که در دوره خودشون دنبال یار بودن برای اینکه بیان و با ظلم و جور مقابله بکنن و بایستن در مقابلشون. ما در دوره حاضر چطور میتونیم خیرخواهی بکنیم؟ در مورد این مصداق‌ها برامون بیشتر بفهمید تا وظیفه خودمون رو بهتر بشناسیم.
بله. اولا عرض کنم که دستور به یاری و نصرت اهل بیت علیهم السلام و پیامبران یک دستور خداوند متعال در قرآن.
بله.
همونطوری که خدا برای اهل ایمان دستوری دارن که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا داشته باشید، یا دستورات دیگر در سوره مبارکه صف آیه 14 ها میفرمایند یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، کونوا انصار الله، یار باشید برای خدا. بعد شاید ما بیش خودمون فکر کنیم آخه من چجوری یار باشم برای خدا، چگونه میتونم خدا رو یاری بکنم؟
یا اولین سوال این که ما اصلا خدا چه نیاز به من داره،
اصلا چه نیاز به یاری من داره؟ دقیقا این سوال رو از امیرالمومنین هم پرسیدن، این در ذیل این آیه که ان تنصر الله ینصرکم، پرسیدن آقا مگر خدا به نصرت و یاری ما نیاز داره؟ حضرت امیرالمومنین فرمودن که فلم یستنصرکم من ذل، اصلا خدا اگر از شما طلب یاری کرده از ذلت و ضعف نیست. یه جایی هم خدا در قرآن میفرماید که کی حاضر به خدا قرض بده، من ذل الذی یقرضکم، کی حاضر از شما به خدا قرض بده؟ حضرت میفرماید و من لم یستقرضکم من قله، اگر خدا هم در قرآن فرموده به من قرض بدید، این نیست که خدا جیبش خالی شده باشه، بله، کم پول شده باشه. استنصرکم و له جنود السماوات والارض، خدا اگر از شما طلب یاری کرده این آسمان و زمین و هر چه که در اون هست یار خداست. اشاره‌ای بکنه زمین و زمان به هم می‌ریزه. و هو العزیز الحکیم استغرضکم و له خزائن السماوات و الارض و هو الغنی الحمید. خدا فرموده قرض بدید در حالی که همه چیز در این عالم از آن خداست. فرمود انما اراد ان یبلوکم ایکم احسن عملا. خدا میگه تو مردید، پای حرفی که زدید وای میستید. این که من ایمان آوردم، خب ایمان یه چیزی که من فقط به زبانم بگم و برم، آیا نباید پای دینم بیستم، پای امامم بیستم، پای پیامبرم بیستم؟
به عمل کار برایت.
اینجا هم فرمود کونو انصار الله، یار برای خدا باشید. خب